أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. الله على محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكفمين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أقضائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا چشمای ما رو باران عشق قرار بده. یه عبارتی در دعای ابو حمزه داره، کجا بود؟ الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری، و به اختیار که و به اختیار که ان اختیاری. خیلی دعای ممتازیه. اللهم اغننی به تدبیر جان تدبیری. من خودم بر خودم نقشه میکشم دیگه. بیم امشب اینجا میریم، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، فردا کجا میریم، این کارو میکنیم. داریم تدبیر میکنیم زندگی خودمون رو. میفرماید که، عرض میکند که خدایا تو تدبیر کن برای من، تو تدبیر کن برای من، منو بی نیاز کن از تدبیرهای خودم. من خودم برای خودم نقشه میکشم. به نظر من مصلحتم همین هاییست که فکر میکنم. بایم حتی مصلحت رو در گناه کردن میدونم. مثلا خدایی نکرده، یعنی این نقشه که من خودم برای خودم میکشم، فکر میکنم این مصلحت منه، تو نقشه بکش برای من، تو نقشه بکش، تو برای من نقشه بکش، و تو برای من اختیار کن. جلوم پنج راه هستش، تو اون راهی که مصلحت منه تو انتخاب کن. به اختیاره که ان اختیاری، من اختیارم بذارم کنار، در تحت مرحمت تو اختیار تو رو به دست بیاورم، تدبیر تو در مورد من اجرا بشه، تدبیر تو در باره من اجرا بشه. این اونیست که امشب میخوایم عرض کنیم. آدم چیکار کنه اینجوری بشه؟ چیکار کنه؟ این دعا رو اگر یاد بگیریم گاهی توی قنوت هم و من بخونیم خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین قالوا ربنا الله، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا الا تخافوا الا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا. کی اینو میگه؟ تتنزل علیهم الملائکه. برای شما و منم ملائکه ممکنه نازل بشه، برای انبیاء و اولیاء هست نزول ملائکه، ما را انبیاء و اولیاء هست. حالا برای ما میشه نازل بشه و یه حرف رو بزنه به بشارت باد شما را به بهشت، بهشتی که گفتیم میدیم، گفتیم میدیم. آیه اولی که شمای اول خوندیم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا. فرشته هایی که اومدن بشارت بهشت رو دادن یعنی ما مواظب شما بودیم تو دنیا، ما مواظب شما بودیم تو دنیا. اگه وقت داشتی کج میرفتی ما نذاشتیم کج بری، خواستی خدای نکرده یه خطایی بکنی یه گناهی بکنی ما نذاشتیم. ما ولی شما بودیم، ما ولی شما بودیم، فرشتگان الهی، فرشته معصوم دیگه، فرشتگان الهی که معصومن ولی آدم میشن، ذره ذره اعمال رفتار ما رو کنترل میکنن، مواظبت میکنن. بعدم لحظه مرگ هستن، توی قبر هستن، توی قیامت هستن. فی الاخره نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، هم در دنیا ما ولی شما بودیم، هم در آخره، هم اینجا مواظب شما بودیم، هم اونجا مواظب بودیم، مواظبتون هستیم. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، در آخرت هر چی دلتون بخواد، دلت هر چی بخواد برات حاضره. ولکن فی هما تدعون، نزولا من غفور رحیم. این سیبی که مثلا عرض میکنم، این سیبی که میاد بر شما، این غذایه بهشتی که برای شما میاد، میفهمی که از طرف خداست. غفور رحیم، خدای غفور و رحیم این قضا رو برای شما فرستاده. این فرق میکنه با قضایی که من خودم دست دراز میکنم مثلا یه سیرو میکنم، این فرق میکنه. این قضا از طرف خدای رب غفور رحیم. این خیلیه نتیجه است. نزولم من غفور رحیم، اونم باز همینه، ان الذین قالوا ربنا الله. رب اون کسیست که تکلیف آدم رو مشخص میکنه، یعنی قرآنی ها مالک شماست، برای شما میگه این کار رو بکن، این کار رو نکن. الانم گفته شما اول ظهر وای میسی نماز، چون اون گفته، رب به شما گفته اول ظهر وایسه نماز، نذار طول بکشه. تمام ذره ذره زندگی شما رو براتون گفته این کار رو بکن، این کار رو بکن، کسی پای این وایسه، با این انتخابای خدا، انتخابای خدا. اگه پایین هم وایسه این بر اون بر نره، کم و زیادش نکنه، کم و زیاد. ما گاهی یه آقای بزرگواری بود، کشاورز بود در دامغان، متاسفانه خود ایشون ندید. سر قبرش من رفتم متعدد، یه قبرستان در دامغان که مثلا مثل یه امامزاده هم توش داره، مثلا البته اون امامزاده نیست، یکی از اصحاب برجسته حضرت صادق بکیر ابن عیان. اون آقای معلم قبرش اونجاست. یه دیر رفته بودم پیش ایشون، آقا یه دستوریه راه و رسمی برای ما مشخص کنی که ما مثلا آدم میخواییم بشنیم. فرموده بود شما ها مجتهدین، من میگم مثلا 100 تا صلوات بفرست، تو میگی حالا 110 تا بفرستم، رأی داری؟ نمیشه. اگر رأی داشته باشی نمیشه. ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی میگن رب ما، تکلیف معین کننده زندگی من خداست، کسی دیگه زندگی منو تعیین نمیکنه. این خانوما یا این آقایون، جوانایی که مدایه دنبال مد جدیدن، شلوار اگه اینجوری باشه مدش جدیدترش اینه، من اینو عوض میکنم، حالا مثلا شلوار پاره مده دیگه، این تعیین تکلیفشو عرض کردم براتون. تعیین کننده های مد فرانسوی که یهودی هم هستن، اونا تعیین میکنن، موی سرشونو اونا میگن اینجوری کنید، مثلا دورشو بتراشید، مثلا وسطش بلند باشه. این تعیین تکلیف برای من فقط خداست، خدا برای من تعیین تکلیف میکنه. اگه اینجوری باشه و بر این استقامت کنه، پاش وایسن، عوض بدل نکنن تا خوارمش تتنسل علیهم الملائکه، اگر اشتباه نکرده باشی، تنزل علیهم الملائکه، ملائکه براشون نازل میشه که لب مرگ فرشته ها میان. چی میگن؟ میگن لا تخافوا ولا تحزنوا. آقا از هیچ چیزی نترس، از هیچ چیزی نترس، نسبت به هیچ کمبودی اندوهگی نباش، همه‌شو خدا جبران کرده، همه‌شو درست کرده، هیچ چیز ترسناک تو راهت نیست اصلا. خرابی‌های گذشته‌ت هم خدا جبران کرده، صاف کرده. پس هیچ قصه نداشته باش، هیچ ترسی هم نداشته باش. چرا اینجوری شده؟ این حرف رو حرف خدا میدونسته، قانون رو قانون خدا میدونسته. اگه کسی اینجوری سفت پایساده باشه، اینجوری میشه دیگه، هیچ چیز ترسناکی تو راه تو نیست. داستان حضرت ابراهیم رو شنیدین که به حضرت ملک الموت فرمود که به اون شکلی که برای کافران میای بیا. فرمود تو تواناییشو نداری، پیغمبر بزرگ خدا، تو تواناییشو نداری. اومد ایشونم قش کرد، اینقدر هولناک بود، آقا این نیست برای شما. شما برات راحتی خوشی، راحتی خوشی، راحتی خوشی. الله تخافو، از هیچ چی نترس. از حالا دیگه یعنی اصلا به مرگ، از حالا دیگه اصلا چیزی که باعث ترس بشه وجود نداره. هیچ خطری برای شما نیست. الا تحسن، هیچ قصه گذشترم نخور، چون گذشته هاتو ما درست کردی. و همشه رو بل جنت اللتی کنتم تو عدون، بشارت باد شما را به اون بهشتی که قرآن پره که میگن اگه این کارو بکنی بهشته، اگه این کارو بکنی بهشته، اونو حتما بهت میدیم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نه خوفی نه حزنی. اولئک اصحاب الجنه، اینا یاران بهشتند. از این بچه های بهشتند. شما مثلا بچه تهرانیم، نه بچه های بهشتن. خالدین فیها، تو ابد اینجا هستن، تو بهشت، تو ابد تو بهشت. جزاهم به مکان و یعملون. آقا زحمتش رو کشیدن، زحمت این بهشت رو کشیدن. ما میگیم شما زحمت هر چی رو بکشی اونو بهت میدن. چون آیات میگن که آقا اگر شما منظم رفتار کنی چشمت منظم بشه، گوشت منظم بشه، زبونت منظم بشه، نمازات منظم بشه، روزهات منظم بشه، اینا نتیجه میده. نتیجه شو توی این سینه میذاره، اینا نتیجه رو توی این سینه میذاره. من اگه بخل داشته باشم اینجاست، حسد اگه داشته باشم اینجا جاشه، کینه داشته باشم، اینا نباید باشه. اگه اینا نبود، اگه اینا نبود، اینا رو آدم چجوری اصلاح کنه؟ اینا رو چجوری اصلاح کنه؟ اگه اینا رو اصلاح کردی، بحث ولایت الهی رو دیشب هم عرض کردی. ولایت الهی در مورد این آدم اجرا میشه، مواظب بشن کاملا. کسی که حسود نیست، متکبر نیست، بخیل نیست، کینه نداره، یه دوستی داریم از یه آقای اوقاتش تلخه، هرچند من میگم آقا این مشکل درست میکنه، اگه به همین حال آدم از دنیا بره، شما اوقات تلخ از یه کسی کینه داشته باشه از یه کسی، با کینه آدم به هیچ راه نمیدن، اصلا راه نمیدن. تا این کینه از دلت پاک نشه، از سینت پاک نشه. یه چیز مهم، از انسان اگر سرش پیدا بشه، مثلا مرد و مثلا آب رودخونه بردش، یه تیکه سرش پیدا شد، این نماز نداره. اینو غسلش میدن، کفن میکنن، دفن میکنن. پاهاش بود، فقط این تیکه، این تیکه اگر یه جایی پیدا شد اینو باید نماز خوند. سینه چیه که توش مرکز به نماز؟ نماز جاهای دیگه بدن نماز نداره، سینه فقط نماز داره. یه چیز مهمیه این سینه، قلب و سینه، قلب و سینه. دلتو پاک کن، عرضم به حضورتون. اگه این سینه رو پاک کردی، اگه کسی بتونه خیلی برای امام حسین گریه کنه، اگه بتونه، اگه همون کینه، همون حسودیه، همون بخله نمیذاره گریه کنی، جلو گریه رو میگیره. جای محبت امام حسین کینه اومده نشسته. حالا کینه هر کی که ما نمیتونه گریه کنی، توفیق گریه ازت گرفته شده است. و اگه اینا رو پاک کنی یا گریه کنی اینقدر، حالا چجوری میشه آدم گریه کنه بدونه؟ یه کاری بکنه دیگه، یه کاری بکنه. یکی از دوستان ما بود، خدا رحمتش کنه، یه داستانی براش پیش اومده بود مثل داستان حضرت یوسف و بدتر، سخت‌تر. نمیتونم توضیح بدم. خب این به سلامت، به درستی از این حادثه بیرون اومده بود، واقعا مردونگی کرده بود، واقعا مردونگی کرده بود. خب این میتونه گریه کنه، میشه به این گریه بدن. گریه هم آخه وزنشون، مزنش و معناش فرق میکنه. با یه آقای ما کربلا بودیم، این یه جوری گریه میکرد، یه جوری. از اون گریه خوبا بکنی، این سینه پاک میشه. چیکار کنه؟ اونایی که تو دل ماست نمیذاره گریه کنی، نمیذاره گریه کنی. یه چیز خیلی خوب، اگه کسی بذل و بخشش بکنه زیاد، درست میشه براش. این از اون ریاضت های خیلی دم دسته، بر همه قابل انجام دادنه، هر کی به اندازه خودش. البته کسی بذل و بخشش بکنه زیاد، بذل و بخشش بکنه زیاد، این ممکنه توفیق براش بیاد، توفیق گریه بیاد. گریه فرق میکنه. یه جا من رفتم روزه، خوننده روزه از علی اصغر رو میخوندم، یه چیزی گفت، من احساس کردم مثل اینکه یه دیواری شکست، دل من یه جور دیگه ای سوخت، اینجوری یه جور دیگه سوخت در اثر هرچی. میخواستم عرض کنیم اگه دل آدم پاک بشه از این کینه و نمیدونم بخل و اینا، ولایت الهی در مورد این آدم اجرا میشه، عمل میشه، پاش تو چاله نمیره دیگه، گول نمیخوره، اشتباه رأی نمیده. به اون آقا کیا رأی دادن؟ خیلی از دوستان مؤمنین، حزب اللهیان رأی دادن مفصل. سید ولد پیغمبر عقب موند. خب بلاش هم کشیدن رو داریم میکشیم، هنوز داریم بلاش رو میکشیم. رأی دادی بلاش رو بکشیم، خودت کردی، خودت کردی، جز کردی تحت ولایت الهی. این تحت ولایت الهی لب مرگم هست، توی قبرم هست، تو قیامتم هست، دائما یه گارد محافظ داره، یه گارد محافظ داره. آدم راه بهشتو عرض کردم که برای بعضی ها بهشت دوره، برای بعضی ها نزدیک، خود بهشت میاد جلوی اینا. گفتم در مورد سلمان که بهشت سلمان را بیشتر دوست داره، بهشت سلمان را بیشتر دوست داره از سلمان بهشت. قدیما من یادم گاهی ما تو روزه ها یا شبای احیا یه حالت خوبی می آمد بعد از روزه و گریه، من احساس میکردم بهشتیم، الان بهشتیم، پاک پاک دیگه نیست، سالها سینا دست رفته. یکی سی به داد ما برس از اهل آسمان، از اهل آسمان کسی به داد ما برسه خوبه. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، گفتن که فرشتگان گفتن که اومدن بهش، دارم میگم به به باریکالله، به به باریکالله، جات بهشت خیلی درجه یک، بهشت درجه یک. و ما تو دنیا مواظب بودیم که تو اشتباه نکنی، تو حرف بدی نزنی، مواظبت بودیم. و وقتی جایی بودیم یه دوست نادانه، واقعا نادان، یه عملی کرد، نمیتونم توضیح بدم، حرام بود. این آقای که عکسش نیست گفت چشمم بسته شد از اون منظره که حرام بود، چشمم بسته شد. کی این کارو کرد؟ فرشته ها، فرشته هایی که مواظبن، مدن چشم هایی تو رو بستن که به یک حرام نیفته. اگه اینجوری بشه آدم ممکنه به مقصد برسه. مقصد، مقصد کجاست؟ کجاست؟ انشاءالله حالا اگر فرد شب زنده موندیم، گرشه دیگه فرد شب به نظرم آقای پناهیانه، خب حالا اگر باز خدمت رسیدیم انشاءالله. فرمایش فرموده حضرت باقر ذالک هو المنظور الی، مورد نظر اینه، من دنبال این میگردم. حضرت باقر دنبال این میگشته، امیرالمومنین دنبالی میگشته، داشته و میگشته، همه سلمان و عباسرام دنبالی میگشتن، حاج آقای حق شناس دنبالی میگشته. براتون یک وقتایی عرض کردن این دوست ما داشت ایشونو میبرد تو اتاق عمل، هر چند ماه به چند ماه راه رسوب می کرد، باید برم رسوبات رو پاک کنم. یه سیخی به کلوفتی سیخ کباب کویده انقدر دوستمون گفتش که من سیر بغل آقا رو گرفته بودم داشتیم می‌بردیم تو اتاق عمل بفهمین دیگه یه جایش که من نمیتونم بگم خودتون سر کنیم بفهم من قصه داشتم میخوردم الان چه بلایی سر آقا میاره دکتر فهمود این چیزی نیست این چیزی نیست قصه فکر کردم خب پس چی چیزیه این که چیزی نیست آدم جون میکنه یعنی چیزی نیست جون کندن چیزی نیست من فکر کردم که یه چیزی دیگه هست اگه این بلا رو سرشو میارن یه چیز دیگه میدن اون چیزی که میدن یه چیزیه که اون مهمه من اونو میخوام به هر قیمتی اگه با من بذارن روی یه تخته با ساتور تیکه تیکه بکنن نفس نمی کشن آخ نمی گن بسید که اون دست نره اون چی بود؟ یه چیزی بود زالگه هول منظور الک اونایی که اهل کربلا بودن همشون از این چیزا گیرشون اومد از این چیزا بستگی به درجه اخلاص ایمانشون داشت مثلا حبیب آقا حبیب یه چیز داره مقبره جدا داره و ذریح داره ما بنده میکوشیدم مثلا که حتما بریم که این ذریح رو ببوسیم بهشون سلام کنیم آقا در مقابل امام حسین تا اینجا بساط پهن کردی خدا کرده امام اونجا قبل براش دفن رو گذاشته برای حضرت ابوالفضل اونور جا گذاشته رو حساب بوده اینایی که تو کربلا شهید شدن هیچ کدوم چون طلبکار نبودن فکر نمی کردن کاری کردن زهیر ببینید زهیر رو براتون گفتم ایشون بلند شد در جواب آقا آقا فرموده بود برید زود اگر بیرون از این خیمه شما سلطنته سلطنتش هم تا ابده تا قیام قیامت هر کی بره بیرون تا قیام قیامت سلطان خواهد بود و همه چیز رو خواهد داشت مرگ فقط تو خیمه شما باشه من اینجا رو انتخاب میکنم نمیرم اون وقت بعد هم یه جایی دیگه گفت خیلی حرف خوبی آقا من حاضرم همه بلاهایی که خدا برای شما مقدر کرده به من برسه من جای شما همه بلاهاشو بکشم خیلیه انقدر فدایی خوش بخالش اینا عالم روشن کردن با این مردونگی فرمود هیچ کس فردا نمیمونه هیچ مردی قاسم من 13 سالمه و من بالغ نشدم هم. عمو من چی؟ فرمود مرد در نظر تو چگونه است؟ آقا شوخی نیست، اهلا من الاصل. مرگ برای من از اصل شیرین تره. برای من بر تو هم هست، اما یه بلای عظیمی رو میبینی بعد. حالا بلای عظیم اسبایی بود که اونجا کمی نهر علقمه رو فکر کنیم. این ایشون تونسته بود از شر تیراندازا خلاص بشه، از میان دخلستون بیرون اومد، این مشکه به دندونشه، دستام قطعه، داره خون فواره میکنه مثلا. حالا وقتی از خودش نمیتونه دفاع کنه هر کاری میشه کرد. نیزه دار اومد با نیزه، شمشیر دار با شمشیر، تیرانداز با تیراندازی. از این بدن هیچی نموند، تیکه تیکه تیکه. وقتی هم که افتاد زمین، حالا برادر آمده که اینو میخواد ورداره، نمیتونه، دست میکنه حضیر هر قسمتی از بدن، بقیه بدن میمونه رو زمین. این آسینشو کرد تو دهنش، گریه کنون اومد طرف خیمه ها. آسینه که چیکار کردی؟ چرا هم چی کردی؟ خواست فریاد نزنم، صدای فریاد گریه ای من بلند نشه برای خانوما. بعدم رفتم تو خیمه نشستم، تو خیمه از عباس یه نقلش اینه، تو خیمه نشستن و ایشون روزه بخونه و خانوما گریه کنن، خانوما بخونن گریه کنن. نشستن یه مجلس مفصلی با هم گریه کردن. سلام الله علیه، سلام الله علیه، سلام الله علیه. بعد حالا امام حسین باید تنها بره مقابل 30,000 لشکر جلوی این که اینا بریزن به خیمه ها بگیره یه نفری. قبلا دو نفری میرفتن مقابل لشکر دشمن، حالا تنهایی باید بره. خب آقا میگن که شجاعت ایشون یادآور شجاعت های امیرالمؤمنین شد، اونجوری که با 30,000 بابا 30,000 یه شمشیر چی میشه؟ اینا رو نگه داشت، عقب نگه داشت، خسته شده بود، اومد یه کنار وایساد. خستگی در کنه، یه نفسی تازه کنه، یه سنگ اومد، سنگ بزرگ، خون پیشانی ریخت تو صورت، چشمشو گرفت. مجبور شد میخواست بره بازم ادامه بده جنگو با دشمن، خون چشمشو پاک کنه، پیراهن آورد بالا، این سینه نمایان شد. تیر شاید سه شعبه باز و مسموم هرمله زد، باعتن هرمله زد، خدا لعنتش کنه. خون میگن مثل ناودان جاری شد، هرچی کوچید این تیر رو از جلو در بیاره نتونست، خم شد از پشت سر تیر رو بیرون آورد. اما دیگه توانایی مونبن رو اسب رو نداشت. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، نه زور جناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، دیگه نمیتونست شمشیر نمیتونست بزنه. دعای قربانی خواند، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، با صورت افتاد رو زمین. یکم این خاکای کربلا رو جمع کرد، پیچونش رو گذاشت روی خاک. اونجا با خدا مناجات کرد. در این مناجات عرض کرد خدایا چی بهش داده بود؟ نمیدونیم چی داده بود. تو همین فاصله خورده بود زمین، حالا خدا بهش چی داده بود؟ فرمود که هر چی دادی مجانی دادی، من کاری نکرده بودم. اکبرم مال تو بود، اصغرم مال تو بود، عباس هم مال تو بود. خب مال تو بود، برگشت پیش خودت، من کاری نکردم. این تمام وجود هیکل منم مال توه. هر چی تیر خورد به حسین ابن علی نخورد، به حسین مال خدا خورد، به حسین مال خدا خورد، ملک خدا. بنابراین من هیچ توقعی ندارم، هیچ طلبی ندارم، مجانی به من دادی. آقا خواهرم میخواد یه جوری از جون برادرش دفاع کنه. این در میزنه، اون در میزنه، این در میزنه، اون در میزنه. اومد جلو، اومد تو لشکر، به عمر سعد گفت عمر سعد دارن برادرمو میکشن، تو هم نگاه میکنی؟ عمر سعد گریه کرد، من میگم که چرا نرفتی خود تو بندازی روی سر و گردن برادرت که خنجر این ملعون خبیث اجازه نداشت. اون وقتی که حسین افتاد رو زمین، هی به این ملعون گفتن تو برو کار تموم کن، به خولی قبول نکرد. به اون یکی گفتن تا به شمر. شمر کینه داشت. میگن از جلو نتونست.